أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایت مرفوعه بود. عرض کردیم در مرفوعه ابتدا می شود سؤال از امام صلوات الله و سلامه علیه، که مورد سؤال و موضوع سؤال هم خبرین متعارضین هستند، که اینجا چه کنیم؟ امام فرمودند یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاز نادر، فقلتو یا سیدی انهما معن مشهوران معصوران انکم. این شهرت رو هر دو روایت واجد هستند، جماعتی به هر دو روایت استناد میکنند. فقال خذ بما یقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک. بعد از آنی که شهرت نتوانست رجحان بشه برای یکی از این دو روایت، چون هر دو واجد این معنا بودند، حالا چه کنیم؟ امام از صفاتی که در خود روایت یک بار منتقل میشن به صفات راوی، شهرت صفت روایته، اما اینجا اعدلیت و اوثقیت صفات راوی هست. و توجه هم دارید برخلاف مقبوله اورعیت اینجا ذکر نشده، افقهیت ذکر نشده، که حالا مرحوم شیخ بعدن رو اینا دست بگذاره. اینجا فقط دو صفت ذکر شده، اعدل و اوثق. و اعدل و اوثق، عدالت و وساقت، دو عنوانی هستند که در رجال در مورد بحث اعتبار راوی مورد دقتند. کسانی قائل هستند که راوی عادل باید باشه، خبر عادل رو ما اخذ بکنیم به حساب آیه شریفه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، که حالا مفهوم میگیرن انجا اکن عادلون فلا تتبینو، عادل. یکی هم وسوق، موسق باشه این شخص. اینجا امام میفرماید نگاه کنید ببینید در این دو روایت، راوی دو روایت، اینجا حکم در کار نیست، فقط راوی داریم و روایت. راوی این دو روایت کدومشون اعدل و اوثق هستند پیش تو؟ خب بعد دوباره زراره عرض میکنه انهما معن عدلان مرضیان موثقان. اینا از این جهت هم مثل هم هستن، هر دو عادل هستن، هر دو موثق هستن. فقال انظر ما وافق منهما العامه فترکه و خذ بما خالف. در نسخه بدرم داره خالفه هم، فان الحق فی ما خالفهم. اینجا نگاه کن ببین اونی که موافق با عامه هست ترکش کن، اونی که مخالف هست اخذش کن. تعلیلم داره، فان الحق فی ما خالفهم، که عرض کردم چون به هر حال اونها منشأ فتواشون و مبدأ فتواشون یه امور مختلفی است که از نظر ما نسبت به احکام ثابت نیست و تمام نیست، و لذا اونها مسیر حق رو در این مقام استناد فتوایی طی نمی کنند. فإن الحق فی خلافهم. بعدن عرض بکنیم روایات دیگری هم در این زمینه داریم. اون چه که در اینجا در مورد عامه، که یک مسئله بود که عرض کردیم که اینجا حمله بر تقیه نیست و مقام مانعه. نکته دیگری که وجود داره اینجا، فإن الحق فی ما خالفهم، این امر و بیان امام نسبی است، قطعی و قاطع نیست. یعنی ان الحق فی ما خالفهم، اینجا بعدن سوال میکنه راوی که اگر هر دو روایت موافق عامه بود یا هر دو مخالف بود چکار کنیم؟ خب اگر به طور قاطع الحق فی خلافهم، اینجا در صورتی که هر دو موافق باشن، باید هر دو روایت رو به زمین زد دیگه، هر دو روایت رو کنار زد. این نیست، بلکه نسبی است. یعنی روایتی که مخالف با اینها هست به طور نسبی به حق نزدیکتره، این رو امام میخوان بفرمایند، نه اینکه اگر مخالف با عامه شد از حجیت ساقطه. چون اگر دو تا روایت موافق شد، بعد سوال میکنه هر دو روایت موافق عامه چه کنیم؟ امام در اینجا باید بفرماید هر دوش رو به اصطلاح بزن کنار، اما این رو نمیفرمایند، مرجح دیگر ذکر میکنن. از این میفهمیم که اینجا فإن الحق فی ما خالفهم امر نسبی است، یعنی نسبت به اون روایتی که موافق با اونها هست، روایتی که مخالف با اونها هست به طور نسبی به حق نزدیکتره. این چیزی است که ما از این روایات و همه روایاتی که در این زمینه هست، چون تعابیر مختلفی داره، با حکامشون امیل نباشن در روایت قبل داشتیم، و ما خالف احادیث هم فقها هم، این تعبیرات مختلف ما داریم در اینجا. قلتو ربما کانا موافقین لهم، اگر هر دو روایت موافق عامه بود، او مخالفین فکیف اصله، یا هر دو مخالف بود، اینجا چه کنیم؟ فقال اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک و ترک الآخر. این از معدود روایاتی است که موافقت با احتیاط رو مرجح قرار داده. خذ به ما وافق الاحتیاط، فخذ به ما فیه الحائطة لدینک و ترک الآخر. خب اینجا رجحان به احتیاط، عرض کردیم قبل، یه وقت احتیاط در شبهات بدویه هست، در شبهات بدویه خب روایات زیاد داریم، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. اونجا در جایی است که ما می توانیم براءت جاری کنیم، چون علم به حکم نداریم. مقام شک ما شک در تکلیفه، ولی زا جای براءته. اونجا روایات احتیاط وارد شده که مرحوم شیخ مفصل نقل میکنه که ما عند الشک فی التکلیف احتیاط کنیم یا قائل به براءت بشیم. عده از آن اخباری ها آمدن و در اونجا احتیاط گفتن. خب این احتیاطی که در اونجا گفته میشه برای تحفظ بر واقعه، چون براءت یعنی حکمی در کار نیست و آزاد هستیم ما. براءت بر اساس رفع عن امتی ما لا یعلمون، نفی حکمه. اما احتیاط در مقام تحفظ بر حکمه، تحفظ بر حکم، تحفظ بر واقعه. و معنای اون روایات در جای خودش گفتیم این است که واقع حتی المقدور حفظ بشه، واقع تحفظ برش بشه. اینجا در این مقام اون معنا نیست، چون اینجا ما با واقع سر و کار نداریم، ما با دو تا روایت حجت سر و کار داریم. اینجا امام از باب این که دو تا روایت هست و هر دو حجته، اینجا اگر شما جانب احتیاط رو بگیرید، یکی چیزی رو بر شما تکلیف میکنه به جا بیارید، یکی میگه به جا نیارید، این روایتی که میگه به جا بیارید موافق احتیاطه. ولذا همون جور که در امر مخالفت عامه و موافقت عرض کردیم، اینجا هم نسبی است. اینجا نمیتونیم بگیم تحفظ بر واقع، چون ممکنه، اجازه فرمایید، ممکنه واقع خارج از هر دو باشه، نمیتونیم بگیم واقع. اینجا نسبی که میگیم به این معنا اون روایتی که موافق هست با احتیاط به نسبه نسبت به روایت دیگر به واقع نزدیکتره، نسبی هست در اینجا باز، همون جور که در امر قبلی گفت. بفرمایید. چی؟
نه
کار ندارم. ببینید اینجا اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک، اونجا در جایی که محرمی باشه و نه واجب و ترک واجب، اینجا واجب موافق احتیاطه، ولذا اگر حرمتی باشه و ترک حرمت مکروه، اونجا رعایت حرمت موافق با احتیاطه. این در جای اونجا بحث شده. بله نه 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 خیلی خب میدونم شما گوش نکردید. در نسبی گفتم یعنی چی؟ من بحث کردم، من برای همین دفعه همین اشکال گفتم. این نیست نخیر، خیلی از احکام ما هست، فتاوای ما هست با اهل سنت یک موافق، روایت زیاد داریم موافق با اونا، روایات مشترک فراوان داریم ما با اهل سنت. من گفته عرض کردم نسبی، عرض من توجه کنید، نسبی یعنی روایت مخالف با اونها به نسبه نسبت به این طرف به حق نزدیکتره. تعلیلی که امام آورده معناش اینه و الا مطلق قابل اخذ نیست، قابل التزام نیست.
در حج
در غیر حج هم هست. ما خیلی یه وقتی میخواستن در گذشته که این روایات مشترک ما رو جمع‌آوری بکنن، کم نیست این روایات، که همون چیزی که ما میگیم اونها هم میگن. توجه فرمودید؟ قلت انهما معا موافقان للاحتیاط. خب آدم بد پیره ای هم هست، ضراره است دیگه، فقیهه، وله میکنه. اینجا خدمت امام عرض میکنه آقا هر دو روایت موافق احتیاط هست، هر دو روایت مشهورن، هر دو روایت از عدل هستن، اوسخ هستن، مخالف عامه هستن و هر دو روایت موافق احتیاط. اینجا چه بکنیم؟ اینجا چیزی که امام میفرماید قال اذن فتخیر احدهما، که خاطرتون باشه اینو جزو ادله تخییر هم ذکر کردیم. در اینجا در این مرفوعه امام در نهایت امر میکنه به تخییر، فتأخذ به و تدع الاخر. در روایت مقبول امام امر به توقف داشت، اینو بهش عنایت فرمایید. حالا بیان شیخ داره که عرض میکنیم. خب در اینجا مدلول روایت فی الجمله واضح شد. ما حالا همه جا این نیست، این معناش این نیست که در همه جا هر دو موافقن. اگر اتفاق افتاد در جایی هر دو موافق با احتیاطن، مثل اینکه هر دو یه تکلیفی رو میگن، این دوتا با هم دیگه تنافی پیدا میکنه، مطابقت با احتیاط به اصلاح حفظ تکلیف دیگه، در هر دو تکلیفی باشه، نمیخوایم بگیم همه جا اینجوریه. اگر اتفاق افتاد که از این جهت هم رجحانی نبود، یعنی هر دو موافق با احتیاط هستن، در جای اتفاق افتاد، نمیخواد همه جا باشه، گاهی از اوقات ممکنه باشه. اینجا در مدلول روایت خب دلالت واضح شد با بیانی که عرض کردیم در ضمن روایت. اولا در اینجا این روایت از این جهت خیلی قوی به کار ما میاد که اصلا وارد شده در مورد خبرین متعارضین، اصلا صحبت حکم و حکمیت و اینا در کار نیست، مثل مقبوله. این خب این حرفی خودش. دوم این که همون جور که در مقبوله گفتیم، اینجا خیلی واضح و صریح وقتی از امام سوال میکنه از همون اول خبرین متعارضین، حیث سوال حیث اختلاف روایتین و تنافیه ما هست. یعنی چه؟ یعنی اینجا سوال نمیکنه از امام دو تا روایت داریم، یکی شرایط حجیت داره یکی شرایط حجیت نداره، به کدام عمل کنیم؟ اینو سوال نمیکنه، میگه دو تا روایت داریم، فقط مشکل ما در عمل اختلاف این هاست، تنافی این هاست. یعنی چه؟ یعنی اگر لولا تنافی بین دوتا خبر به هر دوش عمل میکردیم، یعنی هر دو حجته. همون بحثی که میکنیم که اصلا فرض تعارض تنافی بین حجتین هست، این در این روایت خیلی واضح هست. در این روایت ابتدا میشه به شهرت، اول نگاه کن کدام یکی از اینها مشتهر است بین اصحابه، با بیانی که حالا ما عرض کردیم در شهرت. بعد از شهرت پایین میاد در رتبه بعد به صفات راوی میرسه، برخلاف روایت مقبولی که اول از صفات راوی شروع کرده بود اگر صفات مال راوی باشه، بعد وارد میشه به مخالفت عامه ترچی، بعد به اونی که موافق احتیاط هست ترچی، در نهایت میاد میگه تأخیر. نهایت میگه تأخیر. اگر هیچ کدام از این چهار مرجحی که ما در اینجا گفتیم در روایت نبود، شما مأمور به تأخیر هستید. این قصه مرفوع است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، جاشم اینجا نیست این حرف، اما ربطش به اینجا خیلی زیاده، این بیان رو از ایشون نقل میکنیم. حالا جهت سند رو ذکر بکنم، من ده مرفوعه رو قبل از بیان مرحوم شیخ، مرفوعه رو ابن ابی جمهور احسائی، ایشون آمده در کتاب قوال لعالی یا اوال لعالی به قول مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. اینجا نسبت به اوال لعالی خب خیلی حرف هست، نسبت به خود ابن ابی جمهور هم خیلی کلام هست، منتها توجه باشه اینجا مشکل اصلی که ما در روایت داریم این است که ایشون روایت رو از جناب علامه نقل میکنه. خب تاریخ داشته به علامه، اون خیلی مشکل نیست، تاریخ واضح داره، اما خود جناب علامه که علامه حلی باشه، رفعه الی زراره، یعنی مستقیم از زراره نقل میکنه. حالا خود علامه ممکنه سند داشته، لازم ندیده ذکر بکنه، یا هر جور که بوده، این سند برای ما معلوم نیست، ولذا بعضی ها اینجا وارد شدن اشکال میکنن به کتاب اوال لعالی، یا اشکال میکنن به خود ابن ابی جمهور. اگر ابن ابی جمهورم هیچ اشکالی درش نباشه، در کتابشم هیچ اشکالی نباشه، این تازه میشه عین احتجاج. در احتجاج گفتیم روایات احتجاج، مرحوم طبرسی از اجله اصحاب ماست، کسی درش حرف نداره، کما اینکه کتاب احتجاج هم از عمده ترین منابع ماست، کسی حرف درش نداره. اما ایشون هم در مقدمه کتاب میگه تمام روایاتی که من در احتجاج نقل میکنم پیش من همه صحیح، تمام صحیح و سند، هیچ مشکلی نداشته، و من علت اینکه سند رو نقل نمیکنم لل اختصار، درست؟ اما ما اونجا هم قبول نکردیم. چرا قبول نکردیم؟ گفتیم ما این اسناد و سندی که از طبرسی تا راوی اصلی و امام وجود داره، ما این افراد رو نمیشناسیم، ذکر نشده که بدانیم کیه، ممکنه ایشون وثاقت اونها براش تمام باشه، برای ما تمام نشه، ما که مقلد ایشون نیستیم که ایشون بگه چون روایت برای من تمامه ما هم بگیم تمامه. نه، بحث رجال بحث اجتهادی است، ممکنه اون افراد برای ایشون تمام بوده، برای ما تمام نبوده. ولذا در اینجا هم اشکال در همین معناست که علامه رفعه الی زراره، سند بین علامه و زراره وجود نداره. ممکنه پیش جناب علامه که رفعه این اسناد تمام بوده، هیچ مشکل هم نداشته، اما ذکر نشده که ما بدانیم اینا کیا هستن. ممکن بود همون کسانی رو که علامه قبول داره ما قبول نداشته باشیم، یا بالعکس، این ممکنه اتفاق بیفته. ولذا در اینجا اشکال اصلی به مرفوعه اینه، این که بعضی ها پرداختن ابن ابی جمهور اینجور بوده یا قوال لعالی ضعاف نقل میکنه، این خب زیاده. این من دیدم البته آقای مرعشی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی، این اوال لعالی چاپ شده بود در سه جلدشون، مقدمه ای دارن، چون دفاع مفصلی میکنن از ابن ابی جمهور و اوال لعالی. حالا این اوال لعالی هم از کتب ماست، خب خیلی بزرگان ما ازش نقل میکنند، اما اشکال اصلی ما در این مرفوعه همین حیث نداشتن سنده. ولذا اگر ابن ابی جمهور نبود، طبرسی بود، و این اوال لعالی نبود و احتجاج بود، بازم همین اشکال رو داشتیم. این تفاوت نمی کنه، مضافن به این که بله
در
طبعه این چه تو روایت هست،
میتونه استفاده کنیم که
شیعه
در درش
نه مولانا به ما نمیگه مجهوله، سال سب کنید الان شرح حالشو میگم. مجهول نبوده، عرض محمل نبوده، بزرگان اسمش آوردن مرو. نه ببینید قرائن بر صحت مولا، نه به امامی، تبرسی امامی هست یا نه؟ تبرسی از اعاظم علمای امامی است، احتجاج داره، قبول میکنیم ازش؟ نه، ما چون امامی نقل کرده و بعد گفته منم همه روات ثقات هستن باید بپذیریم؟ نه، ما اینجا باید بدونیم این روات کیا بودن. ممکنه پیش ایشون تمام بوده وثاقتشون، پیش ما تمام نشه. ببینید رجال امر اجتهادی است، امر تقلیدی نیست. خود این آقای ابن ابی جمهور مرحوم شیخ حر آملی در تذکرة المتبحرین ایشون رقم 834 می‌فرماید از شیخ محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحصائی فاضلون محدثون لهو کتبون یروی ان شیخ ابی هلال الجزائری ان ابن فهد، ابن فهد هلی از اعظم فقه هاست، ذکرهو صاحب و مجالس المؤمنین. مرحوم آقای ممقانی در تنقیح المقال محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن ابی جمهور ترجمهو المجلسی فیما حکیه من خطهی قدس سره به قوله من الافاضل المشهورین ولد فی الحصاء. این حصاء ظاهرا همین احصاء عربستان باید باشه اونجا. و تلمز علی فضلاء بلده و فاقهم فی زمان قلیل ثم انتقل الی العراق و اکتسب العلم من افاضل تلک الناحیه. شرحال ایشون رو میگه و بعد هم از ایشون تعریف مفصل میکنه. حالا من نمیخوام بخونم، فقط اونجا این ذکری که ما کردیم، نقلی که از مرحوم ممقانی داریم، یک اشکالی که داره این است که ایشون میفرمایند این ایشون رفت و مجاور مشهد مقدس قروی شد ثم حج فی سنت 79 من طریق شام. بعد مثلا اونجا میفرماید ثم انتقل الى المشهد المقدس الرضوی و الف فی طریق رساله زاد المسافرین و اتفق له فی هذا المشهد صحبته از سید محسن رضوی سنت 78. این بعدی سنه‌ای که ایشون نوشته کمتر از اون سنه بالا، حالا اشتباهی شده در اینجا، اما ایشون تعریف میکنه میفرماید که این حتی مناظراتی هم داشت. ولما علا امرو، ایشون وقتی مشهد رفت و کتاب نوشت و مطرح شد اونجا، بعضی از به اصطلاح علمای حرات از اونجا بلند شدن آمدن به مشهد رضوی که با ایشون مناظره کردن و ناظرهو فی سلاس مجالس و افهمهو و اسکتهو فی کل منها، در همه این موارد غلبه کرد. منش آدم ملای فاضلی بوده و من بعض تصانیفهی کتاب و قوال لعالیشون، قوالی ذکر میکنه فی الحدیث. این در تنقیح المقاله مرحوم شیخ. حالا این ابن ابی جمهوره، اینم کتابشه اوال لعالی یا قوال لعالی، هر دو ذکر شده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از این که روایات رو ذکر میکنه، روایات ما هم که بعد ذکر کردیم تمام این امور، یعنی مواضعی که شیخ ذکر کرده مفصل میگیم. چند تا موضع مرحوم شیخ نقل کرده، اون موضع اولش به اینجا میخوره، چون موضع اول عمدتاً در مقام این است که اعتبار بده به مرفوعه و تفاوت بیان مرفوعه و مقبوله رو بیان بکنه. ما اینجا قریب العهد هستیم به مرفوعه و مقبوله، اینو مطرحش میکنیم. ایشون میفرمایند که در این موضع اول، موضع اولا، ایشون میفرماین ان الاولا، روایت اولی که مقبول باشه، صریحتون فی تقدیم ترجیح به صفات راوی علی ترجیح به شهره، و ثانیه بالعکس، روایت مرفوعه بالعکسه. بعد ایشون میفرماین و هی مرفوعه و ان کانت ضعیفه السند، الا انها موافقتون لسیرت العلماء فی باب ترجیح فان طریقتهم مستمرتون على تقدیم المشهور على الشاذ. خب این بیان مرحوم شیخ، البته حالا در مقام اشکال نیستیم، کفایت نمی کنه در این معنا، چون همین معنای شهرت و تقدیم مشهور بر شاذ در مقبوله هم بود، منتها در مراحل بعدی، ابتدای امر نبود. ایشون هم در اینجا نمی فرماید که طریقتهم مستمرتون علل ابتدا به ترجیح به شهره، این طریقه رو ایشون ادعا نمی کنن، می فرماین فإن طریقتهم مستمرتون علا تقدیم المشهور علی الشاذ. بل حالا اگر اول باشه این درسته و الا این مشکل رو داره، این ظاهر نیست. بله، بعد ایشون می فرماین مقبوله، مقبوله عمر ابن حنزله، و این کانت مشهورتن بین العلماء حتی سمیت المقبوله الا ان عملهم علا طبق المرفوعه و این کانت شازتن من حیث روایه. اینجا شاز مرفوعه، اما عمل اصحاب بر طبق مرفوعه بوده نه بر طبق مقبوله. حیث لم یوجد مرویتن فی شیء من جوامع الاخبار المعروفه، این روایت در هیچ کدوم از مجامع معروف روایی ما ذکر نشده، کافی من لا یحسرس، این کتاب های اصلی ما ذکر نشده. ولم یحکها الا ابن ابی جمهور من العلامه مرفوعتن الى زراره، فقط در این کتاب آمده، این شاذ دیگه. ها حالا احسن توم، این برمیگرده به اینجا، حالا خودش نفی میکنه بعدن. عرضم به حضور مبارکه، ایشون میفرمایند که آقایان آمدن به مرفوعه عمل کردند به حساب اینکه مرفوعه ولو شاذ بوده و مقبوله به اصطلاح چی بوده، اما این یه شهرتیست دیگه بینشون، شهرت اینهاست. بلا فاصله ایشون متوجه اشکال میشه، الا ان یقال ان المرفوعه، خود این مرفوعه اگر عمل اصحابم دنبالش باشه، تدل على تقدیم المشهور روایتا على غیره. اینجا وهیه هنا المقبوله مشهور روایتا مقبوله، چون مقبوله رو در مجامع روایی شیخ نقل کرده بود، صدوق نقل کرده بود، کلینی نقل کرده بود، اما این روایت چی؟ ولا دلیل علی ترجیح به شهرت العملیه، شهرت عملیه، شهرت فتوایی رو بخوام بگم به قول من رو، این دلیلی نداریم. ولذا در اینجا این اشکال هست که اگر ما طبق خود مرفوعه میخوایم عمل بکنیم و شهرت رو شهرت روایی میگیم، اینجا مقبوله مشهوره نه این طرف. ما انا نمنع ان عمل المشهور على تقدیم الخبر المشهور روایتا، ما نفی میکنیم که اینا فتاواشون بر طبق شهرت روایی باشه على غیره. اذا کان غیره اصح من، اگر روایت غیر مشهور اصح باشه، ما هیچ وقت نمیگیم فقها آمدن به روایت مشهور عمل کردن. اصح من حیث و صفات راوی خصوصا صفت الافقهیه. خب اینجا یه قدری بیرون رفتن از فرض کلامه و از فرض بحثه. چرا؟ چون در اینجا این معنا که مرحوم شیخ میخوان با شهرت این روایت رو درست بکنن، اگر مرادشون شهرت روایی است، مرفوع شهرت روایی نداره، شهرت روایی مال مقبوله است. اگر شهرت فتوایی است که شما نفیش میکنید، میگه شهرت فتوایی نداریم، بله ما میتونیم بگیم نظر اصحاب اینجور بوده که در باب مرجحات عمل میکردن، فتوا میدادن، مستندشون مرفوعه بوده در مقام فتوا، این میشه شهرت فتوایی، این درست سر میاد. اما اگر شهرت روایی بگیم، خود این مرفوعه نفیش میکنه، این روایت میشه شاذ. و بعد این که ایشون میفرمایند اگر روایتی اصح باشه به مشهور عمل نمی کردن، این که گفتم خارج از فرض بیان شیخ، علتش اینه که جناب شیخ، خب اینجا هر که این حرفو بشنوه میگه جناب شیخ این روایات هر کدومش رو دست میگذاری یه ترتیبی برای مرجحات آمدن ذکر کردن. اگر روایت مشهور باشه و روایت دیگر اصح و سندن باشه، اصح و سندن چه وقتی میشه؟ وقتی راوی اوثق باشه یا اعدل باشه بر طبق مرفوعه، اینجور دیگه. خب در اینجا شهرت روایی به فرمایش شما یا شهرت فتوایی به قول ما، این از نظر ترجیحی در مرفوعه مقدم است به صفات راوی. این معنا نداره که شما بفرمایید به اشهر عمل نکردن اگر روایت دیگر اصح بوده، این معنا نداره. اصح یعنی چی؟ یعنی هر دو صحیح هن. اون یکی امتیاز داره. امتیاز در اصح بودن در کجاست؟ فقط در صفات راوی میشه. افقه باشه، عذر میخوام، افقهیت رو اینجا ذکر کرده مرفوعه، اورع هم ذکر کرده، اعدل باشه یا اوثق باشه. خب اینجا روایتی که مشهور شد، ما قبل از آنی که نوبت به صفات راوی برسه موظف هستیم اشهر رو اخذ بکنیم. وقتی اخذ کردیم اشهر رو، دیگه نوبت به ترجیح به صفات راوی نمیرسه. ولی این بیان ایشون یه قدری خلاصه پیچ داره در اینجا. و عرض کردیم مرحوم شیخ اصرار دارن در اصول شهرت رو خیلی نفی میکنن، چه شهرت در فتوا باشه چه جابریت زیاد، اما در فقه بالعکسه. اینجا هم ایشون حالا این معنا باعث شده یه مرتبه ایشون خیلی پاکیزه شروع کردن. مرفوعه دلالت بین کند بر تقدیم المشهور روایتن علا غیره و هیه هنا المقبوله. این درسته، یه حرف متینیست، اما مع انا نمنع یه قدری خروج از این مطلبه. حالا کار نداریم، نمیخوایم اینجا اشکال کنیم. بعد میفرماین یمکن ان یقال، که اینجا مطلب مهمیه که بله حالا میگیم، حالا ایشون خودش میگه، حالا اجازه فرمایید، ایشون یه حرف دیگه داره که پخته است خیلی. یمکن ان یقال که سوال در مقبوله از روایتین متعارضتین نبوده، از حکمینه، درست؟ ولذا ایشون میفرمایند چون سوال از حکمینه کانت ترجیفیه ما من حیث و صفات، در حکمین صفات با صفات. اینجا دو نفر دعوا دارن، اگر هر دوتاشون یه حکم انتخاب بکنن میشه قاضی تحکیم، اگر هر کدومشون یکی انتخاب میکردن این دوتام قاضی تحکیمه. حالا اینا اختلاف پیدا کردن، حالا که اختلاف پیدا کردن از امام سوال میکنن این فرد راوی که چه کنیم. عمر ابن حنظله سوال میکنه چه کنیم اینجا. امام وقتی میفرماین اعدل و هما افقه و هما، چهار تا صفت اونجا ذکر کردن، افقه و هما و اورع و هما و اعدل و هما و اوثق و هما، این چهارتا رو اونجا ذکر کردن. حالا ایشون می فرمایند که چون سوال در مقبوله از حکمینه، اینجا ترجیح به صفات برمی گرده به حکمین، یعنی اصلا امام وارد بحث تعارض روایتی نشده. اینجا سوال این است، این دوتا حکم اختلفا در حکمشون چه کنیم؟ امام میفرماید که بیایید عرضم به حضورتون که این فردی که افقه هست اوثق هست اینو بگیرید. منتها این فرمایش مرحوم شیخ خیلی خوبه، یک قرینه قوی هم داره و اون این است که افقهیت و اورعیت از صفات راوی شمرده نشده. این در قاضی و حکم ذکر شده افقهیت. اگر اختلاف پیدا کردن حکمان، برید سراغ اونی که افقهه، مثل روایت داوود ابن حسین هم هست که حالا بعد میخونیم. اینجا منتها در روایت در مقبول افقهیت و اورعیت گفته شده که اینا لزوماً صفت راوی نیست، اما اوثقیت و عدلیت هم گفته شده. اعدلیت رو میتونیم به حکم بچسبونیم، اما اوثقیت چه نسبتی با فقیه داره و با حکم؟ اوثقیت بنا نداره. اوثقیت یعنی راست میگه، راست گفتن در نقله. کسی که اورعه، ارزم افقهه و همه اینا رو داره، یه صحبت صدقش اوثقیت بنا نداره. این اشکالی در اونجا در مقبوله، این اشکالی است. اما از این اشکال اگر بگذریم، این فرمایش شیخ فرمایش متینی است که اونجا اول که امام وارد میشه، سؤال راوی از اختلاف حدیثی نیست، از اختلاف حکمینه. امام هم وقتی به صفات راوی میاد ترجیح میده، این صفات ظهور داره که برگرده به حکم، ولی اون گیرم داره که ما گفتیم در اوثق گیر داره. اما در این حال افقهیت صفت راوی نیست. راوی باید یا عادل باشه یا موثق باشه که اونی که نقل میکنه درست نقل بکنه، جعل نکرده باشه. اینو فقط ما میخوایم در راوی، بیشتر که نمیخوایم. فوقش علامه میگه عادل باشه، اما دیگه فقیه باشه یا افقه باشه هیچ کس شرط نمیکنه. ولذا اگر این کار رو بکنیم، اون صدر مقبوله دیگه از بیان مرجح خارج میشه. ولذا در مقبوله امام زمانی وارد بیان مرجحات میشه که شهرت رو مطرح میکنه. خود به مش بالمجمع علی بین است، این بود دیگه. بله، ولذا با این یکی میشه. منتها در اینجا این توسط صفات راوی هست که در اونجا نیست، اونجا دیگه صفات راوی ذکر نشده. حالا این هست، این هم در اینجا ایشون ذکر میکنه. بعد ایشون میفرمایند بنابر این مقبوله مثل روایت داوود ابن حسینه که این روایت داوود وارد شده در اختلاف حکمین بدون اینکه تعرضی داشته باشه به حال راوی یا منشأ اختلاف. در مقبوله تعرض داره در روایت به منشأ اختلاف، اما در اون روایت داوود این چیز نداره. ولذا اونجا در روایت داوود امام می فرماید قال اگر اختلاف بین حکمین شد، ینظر الى افقه هما و اعلم هما و اورع هما. اورع هم اونجا ذکر شده اما اوثق ذکر نشده و باید هم همینجور باشه. بنابراین این صفات رو در مقبوله به این قرینه ایشون میخوان برگردونن به ارزم بزرگ صفات حکم، این به صفات راوی بر نمیگرده. البته گیری داریم اینجا و اون این است که در بحث قضا مشکلی داریم. حالا فردا عرض میکنیم و طرحش میکنیم. در بحث قضا یک مسئله داریم و اون این است که اگر بین حکمین اختلاف شد کدام مقدمند؟ اونجا میگن قول قول و من یدعی، اونو چکارش بکنیم؟ اونو چکارش بکنیم؟ شیخ هم به این معنا متوجه و ذکر میکنه، میفرماید مگر این که بگیم تقدیم مدعی در قاضی منصوبه، در قاضی تحکیم نیست، که اینم خب اول کلامه. تا فردا انشاءالله.